أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. ما زیل عنوان تداخل اسباب و مسببات عرض کردیم که دو تا مسئله باید بررسی بشه، یکی تداخل اسباب، دیگری تداخل مسببات. ولی نسبت به تداخل اسباب گفتیم مسئله کمابیش روشن احیانا و خیلی تأمل نباید کرد، قائل به عدم تداخل اسباب میشیم، در نتیجه به تفصیل وارد فقط مسئله دوم شدیم، مسئله تداخل مسببات. اما خب بعضی دوستان نظرشون هست که ما مسئله تداخل اسباب رو با اینکه اول باید اون مسئله رو بحث کردیم بعد مسئله تداخل مسببات رو، چون اگر قائل به تداخل اسباب بشویم قهرن قائل به تداخل مسببات هم شدیم و نزاع بر سر تداخل و عدم تداخل مسببات زمانی است که قائل به عدم تداخل اسباب باشیم و نظر این بود که ما به سرعت از مسئله تداخل اسباب عبور کردیم، خوب است که اون هم مورد بحث قرار بگیره. ما می‌خواستیم دیگه با بیان فروع مترتب بر مسئله تداخل این بحث رو ببندیم، اما به اعتبار همین نکته و این نظر یکی دو سه جلسه بر میگردیم مسئله تداخل اسباب رو هم بررسی میکنیم. ما موضوع رو کما بیش به گویی بداهت مسئله محول کردیم و زود رد شدیم. یادآوری میکنیم چند نکته ای رو که اول مبحث تداخل اسباب مسببات و عدم آن گفته بودیم. به اجمال گفتیم مراد از تداخل اسباب و مسببات در واقع این نیست که بگیم مثلا اسباب در هم مندمج بشن در خارج مثلا بشن یه چیز، منظور این نیست، بلکه مراد از تداخل اسباب اینه که مثلا دو یا سه سبب هست، این دو یا سه سبب در علیت، در سببیت، در تأثیر میتونن متداخل عمل کنن، یعنی اینکه با اینکه دو تا هستن ولی یه معلول بخوان، یه مسبب رو بخوان و در واقع در مقام دلالت اسباب با اینکه دو تا دلیل داریم و دو تا سبب، اما دلالت کنن بر اینکه این دو تا عیبی نداره که یه واجب رو ایجاب کنن، در نتیجه وقتی یک بار امتثال کنیم یه مسبب رو ادا کنیم و یک بار امتثال کنیم، هر دو سبب رو هم جواب دادیم. یعنی بحث در تداخل اسباب کجاست؟ در مقام دلالت. آیا دو تا دلیل داریم؟ میشه از این دو دلیل این استفاده رو کرد که به رغم این که دو دلیلن و دو سبب رو بیان میکنن اما تداخل کنن؟ یعنی چی؟ یعنی در تأثیر یه تأثیر داشته باشن دوتایی، یه معلول رو بخوان یه مسبب رو بخوان. این تداخل اسبابه. تداخل مسببات این بود که ما میگیم وقتی دو تا سبب داریم که هر کدوم یه مسبب را مطالبه میکنند، مثلا تداخل نکردن اسباب، دو سبب تداخل نکردن، هر کدوم یه سبب مستقل طلب میکنند، آیا با ادای یک مسبب میتونیم بگیم هر دو رو جواب دادیم؟ یعنی حتی اگر ما قائل به تداخل اسبابم نشویم، بگیم آقا هر یک از دو سبب هر کدوم مسببی میخواهند، در مسئله تداخل و عدم تداخل اسباب قائل به عدم تداخل بشیم. به رغم این آیا میشود پذیرفت که حالا در مقام امتثال، در مقام امتثال ما یه بار امتثال کنیم؟ فرض کنید که هم دلیل داریم ازا بلتف توزه و هم دلیل داریم ازا نمتف توزه، گرچه دو تا دلیله و گرچه دو تا سبب هم هست، یکی بول هست یکی نوم هست، اما آیا تداخل مساوات این شد؟ آیا می شود که در اجابت اون دو تا دلیل و دو تا سبب یک بار امتثال کنیم، یعنی یه وضو بگیریم فقط، بگیم خب هر دو اجابت کردیم دیگه؟ این دومی شد تداخل مسببات و یا احیانا عدم تداخل مسببات. دو تا مسئله مفهومن داشتیم. نتیجه این بحث این شد که جهت ثانیه شد اون جهت مقدماتی که میگفتیم، با اون این که آقا پس دو تا مسئله ما داریم، چرا شما ذیل یه عنوان میارید؟ یه مسئله تداخل یا عدم تداخل اسبابه، مسئله دوم تداخل یا عدم تداخل مسبباته. پس دو تا مسئله داریم، با دو مسئله مواجهیم. و خوب است که این دو مسئله به مثابه دو مسئله مستقل هم مورد بحث قرار بگیره. ما مسئله کردیم همین، درسته، لکن در خصوص تداخل اسباب گفتیم خب مسئله کمابیش روشنه دیگه، قائل به عدم تداخل میشدیم و رد شدیم. حالا میگیم که چون هم بعضی اینجوری بحث میکنن هم بعضی دوستان خواستن، یه بحث مختصری راجع به مسئله اولا یعنی تداخل اسباب هم داشته باشیم، اکتفا نکنیم به این که قول مقبول رو و مختار رو ذکر کنیم و رد شیم، که البته به دلیلش هم اشاره کردیم اون زمان. مطلب سوم این که در تداخل و عدم تداخل اسباب مسببات، البته ما مسئله رو باید بریم روی اون موردی که تکرار امتثال میسر باشه، اما اگر مورد طوریست که تکرار امتثال، دوبار امتثال کردن ممکن نباشه، اونجا دیگه از محل بحث خارجه، اونجا جا نداریم باید تداخل میکند مساوات یا تداخل نمیکنند. اگر مثلا طوریست که نمیشود در واقع دوبار امتثال کرد، پس دیگه سوال نباید بکنیم آقا یه بار واجبه یا دوبار واجبه، دوبار نمیشه که بگیم واجبه. مثلا گفته ازا زنا قتل، در صورتی که زنای محسنه کنه حدش قتل، باز دوباره گفته که ازا قتل قتل، اونم باز حدش قتله، احساس دیگه. خب حالا سوال کنیم آها باید دو بار بکشیمش یا یه بار؟ خب اینجا اصلا امکان نداره دوبار، یعنی دو امتثال میسر نیست. پس محل نزاع در مسئله تداخل کجاست؟ تداخل عدم تداخل اونجاست که امتثال قابل تکرار باشه، اما اگر نشه تکرار کرد قهرن محل نزاع نخواهد بود. اینم یه نکته بود گفتیم. در فروعی که جلسه اخیر گفتیم فروع مترتب بر مبحث تداخل اسباب و مصوبات، یه مثال زدیم، گفتیم اینجور مثال ها نقض این مطلبه. این که میگن جایی اگر قابل تکرار نباشد دیگه سخن گفتن از تداخل و مسببات و احیانا تکرار امتثال معنی نداره. گفتیم چرا؟ گاهی مورد داره. مثلا گفتیم اگر یک کسی سه نفر رو کشته، زید رو، عمرو رو، بکر رو، سه نفر رو قتل کرده، سه قتل انجام داده، اون وقت اینجا بعد از اون قسمیه که نمیشه سه بار قاتل رو قصاص کرد. به محض این که در ازای قتل زید رو قصاص کنید تمام میشه دیگه، در قبال قتل عمرو بکر دوباره نمیشه کشتش. این از اون قسمه. ولی میشود، مورد داره که پیش بیاد در همین مسئله امکان تکرار، یه زمینه تکراری به وجود بیاد. چطور؟ مثلا فرض زید، ورثه زید بیان عفو کنن، یعنی خیلی خوب درسته که پدر ما رو کشته ولی ما بخشیدیمش. پس نسبت به قتل زید الان قتلی اگر میخواست واقع بشه دیگه لازم نیست واقع بشه. حالا میتونیم بگیم آقا این ورثه ولی دم زید آمدن گفتن ما عفو میکنیم قاتل پدرمون رو، بعد بگیم خیلی خوبی عفو شد دیگه پس نباید قتل کنیم. نه، اینجا ورثه عمرو بکر همچنان حق قصاص دارند، برایشون محفوظه. اونا میتونن بگن آقا نه ما میخوایم قصاص کنیم. یعنی برغم این که مثال از اون قسم میگه که اگر یه بار امتثال واقع شه تکرار پذیر نیست، نمیشه دوبار طرف رو قصاص کرد، اما در یه همچین موردی چرا فرض داره یکی از اسباب که قتل زید بود ساقط شد اما اسباب دیگه باقیه، به اعتبار اسباب دیگه بازم قصاص همچنان لازم است و جا داره. نکته دیگری که عرض کردیم، گفتیم آقا مسئله تداخل اسباب مسببات یه بحثی است که پیشینه تاریخی داره. عرض شد که افرادی طرح کردن در وهله اول و بعد در قواعد فقهی مطرح شده، بعد آمده در وارد اصول شده و البته که درسته، چون مسئله تداخل اسباب و مسببات یه مسئله اصولی است، یک قاعده کلی اصولیه، یه حکم فقهی نیست، یه قاعده است، یه قاعده اصولی است، نه قاعده فقهیه. قاعده فقهیه همون فقهه، فرع فقهیه ولی کلی است، اما قاعده اصولی فقه نیست، فرع نیست، اصله. قاعده اصولی یه مبناست که بر اون مبنا میشه تمسک کرد، استدلال کرد و فروع فقهیه رو جواب داد. و مسئله تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات اینها از مسائل اصولی هستن، چون یه کبران و میشود بهش تمسک کرد در حل فروع فقهیه. اما اگر قاعده فقهیه باشه خودش یک فرع فقهیه کلیه، مصادیق و فروع داره، جزئیات داره. قاعده فقهیه رو تطبیق میکنن بر مصادیق، قاعده اصولیه رو نخیر استدلال میکنن بهش برای فروع. و فروع فقهیه فروع و جزئی ها و مصادیق قاعده فقهیه هست، اما مسائل فقهیه و فروع فقهیه در قیاس با قاعده اصولیه چی هست؟ مدلولن. قاعده اصولیه دلیله، نه فرع کلیه، دلیل خودش. و تداخل اسباب و مسببات دلیله، می شود به تداخل اسباب و مساوات، چون که بعضی فروع رو جلسه گذشته توضیح دادیم، تمسک کرد، گفت به دلیل قاعده عدم تداخل چون مبنای معدان تداخل است در این فرع فقهی چنین، یعنی استدلال میکنیم بهش. پس این مسئله البته وارد قواعد فقهی شده، در کتب قواعد فقهی شهید اول گفته میشه در حدی که فحش شده. شهید اول، اول کسی است که مسئله تداخل و عدم تداخل اسباب را به مسابقه قاعده فقهی در القواعد و الفوائد آورده، بعد هم دیگران هم در کتب قواعد فقهی این مسئله را به مسابقه قاعده فقهی مطرح کردن، ولی این قاعده فقهی نیست، قاعده اصولی است. این البته یه مشکل اساسی است که ما در قواعد فقه داریم. قواعد فقهی ما منقح نیست و درصد معتنابه از اون چه که به عنوان قواعد فقهی تعبیر میشه قواعد اصولی هست. درصد قابل توجهی از اون چه که قواعد فقهی نامگذاری میشه قواعد لفظی هست، اصلا ادبی هست، قواعد عقلی هست، فرع فقهی نیستن، یه قواعد عقلی هست. بنده برآوردم این است که کمتر از 50% از قواعدی که در کتب قواعد فقهی مورد بحث قرار میگیره فقهی هستند، یعنی به معنای کلمه قواعد فقهی هستند، یعنی القواعد الفقهیه هستند نه قواعد الفقه. قواعد الفقه میتونه اصول باشه، میتونه یه دلیل ادبی باشه، قاعده باشه برای فقه، اضافه شه به فقه، در فقه به کار بره. غیر از القواعد الفقهی هست، یعنی جنسش از نوع فقه که میشه فرع فقهی کلی. مسئله تداخل اسباب و مساوات یه قاعده اصولی است. این رو هم اون موقع البته بحث نکرده بودیم، اینجا دارم عرض میکنم به عنوان یک از جهات میشه در این بحث اضافه کرد. نکته عرض شود که نهایی این که مسئله تداخل اسباب و مساوات و عدم تداخل اونها فقط در مسئله مفهوم شرط، مفهوم گیری برای شرط مطرح نیست. قبلا هم عرض کردیم این نکته را، اصلا این مسئله مخصوص اینجا نیست و در نتیجه دلیل نداره ما ذیل مفهوم شرط مسئله اسباب مساوات رو، تداخل اسباب مساوات رو بیاریم، تا چه رسد به این که اینو ببریم در یه جای تنگتری به نام اذا تعدت الشرط و تعدد الجزا بیاریم، یعنی به عنوان فرعی ذیل یک از فروع مفهوم شرط، جاش اینجا نیست. و درستش اینه که ما مسئله مبحثه، نه مسئله، مبحث تداخل اسباب و مسببات رو یه باب مستقلی از اصول کنیم که ذیلش دو تا مسئله بحث شه، یک تداخل و عدم تداخل اسباب، دو تداخل و عدم تداخل مسببات. بحث کردیم که ما از تداخل اسباب عبور کردیم به اعتباری که گفتیم نظر مختار معلومه، خیلی هم جای بحث نداره، تداخل اسباب معنی نداره، ولی از شد که به صلاحتون نظری از دوستان هست که این بحث هم بحث بشه. ما به رغم این که تداخل مساوات رو به اشباع بحث کردیم، همه آرا رو تقریبا گفتیم، همه وجوه رو گفتیم، ارزیابی کردیم، فروع فقهی مترتب رو هم گفتیم، اما یه دو سه جلسه بر میگردیم تداخل اسباب رو هم حقش رو ادا کنیم. از ساعت که در مسئله تداخل و مسببات گفتیم چند تا قوله، سه قول اصلی بود مسببات، تداخل و مسببات مطلقا، تداخل و عدم تداخل و مسببات مطلقا، که این عدم تداخل دو قول قدیم، و تفصیل. تفصیل هم گفتیم ممکنه، گرچه تفصیل مشهور آن است که اگر اسبابی که سبب مسببات شده اند ماهیتاً با هم تفاوت دارند اونجا به تفصیل قائل شیم، اگر اسباب دخیل در تولید مسببات ماهیتن و جوهرن یکیان مسببات چون متداخل است. اگر اسبابی که سبب این مسببات می شوند از یک جنس نیستند، مثلا فرض یکی جنابت یکی میته، غسل میته یا مس میته، این اسبابی که سبب شدن بر وجوب غسل دو مقوله متفاوتن. اگر ماهیتن یکی هن مسببشون تداخل میکنه، اینجور گفتم، این به سر منصوب هلیست. اگر به اصطلاح اسباب ماهیتن یکی هن مسبباتشون میتونه تداخل کنه تفصیل، و اگر اسباب ماهیتن با هم متفاوتن مسبباتشون میتونه تداخل کنن. این هم قول به تفصیل بود. در مسئله تداخل اسباب هم شبیه همین اقوال، یعنی سه قول داریم: یک، عدم تداخل مطلقاً، اسباب تداخل نمی کنن علی اطلاق هیچگاه، تداخل مطلقاً، همه جا اسباب تداخل میتونن بکنن، تداخل میکنن. سوم تفصیل. از ساعت که قول اول که قول به عدم تداخل نظیر قول اول در مسببات تداخل اسباب استدلال شده، گفتن که ببینید ما با یک متنی، با یک دلیلی به نام قضیه شرطیه مواجهیم. شارع آمده قضیه شرطیه رو مطرح کرد: ازا بلتف توبع. همین شارع باز یه قضیه شرطیه دیگه رو مطرح کرده: ازا نمت فتوبع. ما یک شرطی داریم به نام ازا بلتا. این شرط اقتضاء مستقلی داره، یه وجوب رو مطالبه میکنه از ما، ظهور داره قضیه شرطی در حدوث جزا عند حدود حدوث شرط. میگه آقا هرگاه این شرط اتفاق افتاد مشروطش هم و جزاش هم اتفاق میفته. اذا بلتد به مزگ اتفاق میفته فتوزه هم به دنبالش باید بیاد. این اطلاق، این به اصطلاح ظهور که شرط به محض حدوث اقتضای حدوث دیگر رو داره، به محض حدوث شرط اقتضای حدوث مشروط و جزا رو دارد، این دیگه مقید به چیزی نیست. حالا میخواد یه سبب دیگری هم، یه دلیل دیگری، یه سبب دیگری هم از نوع شارع برای وجوب وضوع اعلام شده باشه نشده باشه، به هر حال این که یه شرط وقتی آمد حاد میگه به محض حدوث این شرط جزا هم حادث میشه، این به اطلاقش ظهور داره در این که هرگاه هر شرط اینجوریست، در نتیجه همونطوری که میگیم آقا ازا بولت فتوزع میگوید که هرگاه بول اتفاق افتاد وضوع هم باید حادث شود، به حدوث بول حدوث وضوع واجب است. اون یکی دلیلم که میگه ازا نم تفتوزع، اون یکی دلیلم داره میگه آقا هرگاه نوم حادث شد وضوع باید حادث شود. او هم داره میگه فارغ از این که ازا بلتف توزعی باشد یا نباشد، من خودم انا رجل، نوم میگه من انا رجل، من دلالت دارم بر خودم، من ظهور دارم، من ظاهرم در این که به منز که حادث بشدم به عنوان یک شرط حادث باید بشود جزا به عنوان یک مشهود. پس بنابراین برغم این که ما دو تا دلیل داریم که هر یکم سببی را برای وجوع اعلام میکنن، اما هر کدوم به تنهایی به اقتضای این که قضیه شرطیه ظهور داره در حدوث جزا به محض حدوث شرط، هر دام همین خاصیت رو دارن. پس اینا در کنار هم دیگه و هر کدوم یه وضوع میخوان، ولی دو تا وضوع باید بگیریم. تداخل نمی کنن. چرا تداخل نمی کنن؟ به جای اینکه هر کدوم میگن انا رجل، انا دلیلون، من یه دلیلم برای خودم، و ظهور داره در این که به حدوث خودش جزا حادث خواهد شد. به تعبیر دیگه قضیه شرطی، به تعبیر تقریبا فلسفی یا شبه فلسفی، قضیه شرطیه میگه آقا من علت تامه حدوث اندل حدوثم، من علت تامم، من منتظر چیز دیگه نیستم. اذا بلت و فتوزع میگه من علت تامه وجود وضو هستم به تنهایی، من نیاز ندارم اذا نومتم اتفاق بیفته، من علت تامم کاملم. و به محضی که اتفاق بیفته، بیفتم به اصطلاح، جزا هم باید اتفاق بیفته، وضو هم واجب میشه و واجب رو باید انجام داد. من هیچ منتظر نیستم که آیا مثلا جزء لله که نیستم، من علت تامم، علت ناقصه نیستم. اذا بلتا علت تام است، هیچ احتیاج به اذا نومته نداره. از اونور اذا نومته هم باز هیچ احتیاج نداره به اذا بلته، او هم داره میگه علت تامه. پس بنابراین هر کدوم علت تامه هستن و ایجاب میکنن یه وجوبی را که وقت نتیجهش البته ممکنه اون وقت بشه چی؟ بشه امتثال متعدد. حالا میخواد یه سبب دیگری باشه یا نباشه، میخواد اون سببی که هست اگر هست قبل از این سبب آمده باشه، همراه با این سبب، حین این سبب، پیشینی یا حینی، یا پس از این سبب، پسینی، این سبب میگه من سببم، چیکار دارم با سبب دیگه، من کار خودم میکنم. در نتیجه من علت تامم بدون ملاحظه این که و منتظر نیستم، حالت منتظره ندارم، علت خاصیتش همینه، حالت منتظره ندارم که حالا یه سبب دیگه هم بیاد، من احتیاج ندارم، کافیم برای ایجاب یک واجب به نام وضوع. اون دیگر هم همین حرفو میزنه. این مفهومش اینه که وقتی هر سببی و هر علت شرعی، دلیل شرعی آمد سببی رو بیان کرد، هر سببی حادث شد، مسببش هم واجب میشه، باید حادث شد. اصلا مسئله تداخل و عدم تداخل اسباب با تداخل و عدم تداخل مسببات نسبت 100% نداره. بله، اگر قائل به تداخل اسباب بشویم دیگه شک نداریم در اینکه مسببات هم متداخلند. و اما اگر بخوایم قائل به عدم تداخل مسببات بشیم، این بحث مطرح میشه که در صورت قول به عدم تداخل اسباب مطرحه، یعنی بین تداخل اسباب با تداخل مسببات نسبت هست، اما بین تداخل عدم تداخل اسباب با تداخل یا عدم تداخل مسببات نسبت نیست. و اصلا نزاع بر سر تداخل و عدم تداخل مسببات بعد از آن است که قائل شیم به عدم تداخل اسباب، چون اگه قائل به تداخل بودیم میگه نزاع اونجا واقع نمیشه. قائل شدیم به عدم تداخل اسباب، سوال میکنیم حالا مسببات هم تداخل میکنه یا نمیتونه تداخل کنه، اینجا نزاع مطرح میشه. لذا رابطه مساوی ندارن، بل در یه وجه به اصطلاح تداخل مسببات معلومه دیگه جای بحث اصلا نداره و نزاع در زمانی است که قائل به عدم تداخل اسباب شیم. حالا این استدلالی که قائلین به عدم تداخل کردند، همین توجیه که عرض کردیم، اتفاقا از همین دلیل قائلین به تداخل استفاده کردند. عرض شد که گفتن که آقا شما مگه نمیگید که تداخل هر شرطی ظهور داره در اینکه علت تامه است و اقتضاء واجبی را میکند رأساً، پس بنابراین وقتی دوتا شد دوتا اقتضاء داریم، پس تداخل نمیکنم. شما به چی تمسک کردید؟ شما تمسک کردید به اطلاق و یا ظهور شرط در عدم تداخل، ظهور شرط در استقلال. هر شرطی ظهور دارد در دلالت استقلالی، به این تناسب کردید دیگه. ما هم در همین فضا تمسک میکنیم به ظهور جزا. ما میگیم آقا شما میگید که اگر شرط حادث شد، جزا هم باید مستقلن حادث شود. اگر در خصوص جزا هم ظهور جزا هم فکر کنیم همینجوره. یعنی ما میتونیم بگیم که وقتی جزایی را مطالبه می کند یک سبب، سبب دیگه هم همون جزا را مطالبه می کند، هر دو می گویند تفتوزه، هر دو می گن فرقتسه. خب این ظهور داره در این که دارن یه چیز رو می خوان، مولا یه چیز می خواد، می خواد ما با وضو باشیم. یه بار گفته فیضا بولتا فتوزه، بار دیگه هم گفته به ازا نوم تفتوزه. وقتی من رفتم وضو گرفتم، ظهور داره در این که من امتثال کردم. این مسببی رو که هر یک از این دو دلیل میخواستن در اطلاقشون، من اون مسبب رو انجام دادم. در نتیجه درست است که شما دارید تمسک میکنید به ظهور استقلالی شرط، اما ما در همین قضیه شرطی میتونیم تمسک کنیم به ظهور استقلالی جزا. ما میگیم آقا درسته جزایی ما میخواهیم، شارع از ما جزایی میخواهد، وضوعی را میخواهد. حالا من تعبیر به ظهور استقلالی جزا، ظهور جزا، شارع از من وضوع میخواهد. حالا اگر من رفتم بعد از آنی که دوتا حکم آمد، ازا بلت فتوزه و ازا نمت فتوزه، بعد از این دو من رفتم وضو گرفتم، شارع بگه که من گفتم فتوزه، چرا وضو نگرفتیم؟ که وضو گرفتم دیگه، شما فرموده بودید ازا بلت فتوزه، باز فرموده بودید ازا نمت فتوزه، من رفتم وضو گرفتم دیگه، و ظاهر امرم این است که من دیگه اجابت کردم. یعنی از همین تقریبا به نحوی به اصطلاح قائلین به تداخل دارن میخوان استفاده کنن، بگن که خب ما هم ظهور گیری میکنیم. شما میگی ظهور شرط، من میگم ظهور جزا، هر دو به همین به اصطلاح عرصبت که قضیه شرطی تمسک کردن. ما یکی بحث خواهیم کرد. اولین نکته که میشه گفت این است که در سلسله جهات تمهیدی گفتیم اینکه اصلا مسئله شرط و جزا، مسئله ببخشید تداخل و عدم تداخل اصل مساوات، محدود به مسئله مفهوم شرط نیست. درست است که به نظر ما ان خطئین یا رو هر مصلحتی، رو هر تصوری آمدن مسئله تداخل و عدم تداخل اسباب مسببات رو ذیل مسئله تعدد شرط و وحدت جزا مطرح کردن و اون هم قهرن باید ذیل مفهوم شرط باید مطرح شه. اما اصلا مسئله محدود به قضیه شرطیه نیست که. در واقع نباید پرسید که اگر مثلا دو شرط بود دو شرط با هم تداخل میکنن یا نمیکنن، دو جزا بود دو جزا با هم تداخل میکنن یا نمیکنن. باید پرسید که آقا دو دلیل شرعی داریم که هر یک از دو دلیل شرعی یه سبب جداگانه رو میگن، اون بول رو برای وجود مطرح میکنه به مثابه سبب، این یکی نوم رو به مثابه سبب وجوب برای وجود مطرح میکنه. اصلا لزومی نداره عبارت شرطیه باشه، هرچند ممکنه خبری هم باشه به تعبیل شرط بره، ولی اصلا مسبب بس مسئله به اصطلاح قضای شرطیه و اعتقاد به وجود مفهوم و عدم اعتقاد به وجود مفهوم مربوط نیست. این که بعضی ها تصریح کردن گفتن آقا اگر قائل به مفهوم وجود نباشیم مسئله تعدد اسباب مساوات مطرح نمیشه، اگر قائل به مفهوم برای وجود بودیم مسئله تداخل اسباب مساوات مطرح خواهد شد. ما اشاره کردیم عرض کردیم که اصلا محل بحث درست نیست که ما ذیل مفهوم شرط این مطلب رو طرح کردیم، اینو باید در کنار یا مفهوم شرط این جدای از مفهوم شرط در عرضش، یا بلکه در کنار مفاهیم ممکنه این هم یه نوع مفهوم دلالت دیگه، یه نوع دلالته، این رو بعد از آنی که انواع مفاهیم مطرح شد یه بابی باز کنیم به عنوان تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات که درش دو تا مسئله بحث شد، مسئله تداخل عدم تداخل اسباب و مسئله تداخل و عدم تداخل مسببات. اول مسئله اینه که شما استدلالی که دارید میکنید به تعبیری اشکالی که میخوام بگیریم دلیلتون اخص از ادعاتون به این معنا، چون شما دارید میگید آقا تداخل اسباب و مسببات، نمیگید تداخل شروط که، نمیگه تداخل جزا که، میگه تداخل اسباب و مسببات. وقت استدلال که میکنید میخواید از ظهور شرط شما قائل به عدم تداخل اسباب و از ظهور جزا شما قائل به تداخل اسباب استفاده کنید، استدلالتون رو بردید روی مطلبی اخص از مسبب دعوا، مسبب نزاع. مسبب نزاع در واقع مطلق عدل شرعی است، مطلق اسباب شرعی است. سوال در اینه که هر سبب شرعی میخواد هر چی میخواد باشد آیا تداخل میکنه یا نمیکنه، این سواله. در تداخل مسببات هم بحث بر همینه که آیا مسببات ناشی از هر سببی از اسباب شرعیه آیا تداخل میکنن، یه امتثال کافیه یا نیست. پس من یه اشکال مشترک بر دو استدلال که دارن از یک فضا استفاده میکنن، یعنی تمسک میکنن به اطلاق در جمله شرطی، یکی به اطلاق به مثلا ظهور شرط یعنی به ظهور جزا. اول اشکال وارده میشه که شما دارید استدلال میکنید که استدلالتون دلیلتون اخص است از مدعاتون، مدعا مطلق است با مسببات است. حالا بعد بریم سراغ هر یک از مثلا دو تقریری که در مسئله دارم، بیریم به هر کدوم از اینا چه اشکالی وارده و چجور جواب دادن. و صلی اللہ علی محمد و علی محمد.